ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراه باشید. رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان در پی شهادت جمعی از فرزندان اسماعیل هنیه در نوار غزه با ابراز تسلیت به رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای هدف قرار دادن فرزندان و نوه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس را به شدت محکوم کرد. رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان هم در پیام‌های جداگانه این جنایت را نشان دهنده خوی ددمنشانه رژیم صهیونیستی عنوان کردند. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان به نمایندگی از سید حسن نصرالله در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه شهادت 3 فرزند و چند نوه او را تبریک و تسلیت گفت. حزب الله عراق و انصار الله یمن نیز در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت فرزندان اسماعیل هنیه تأکید کردند آتش مقاومت را در برابر رژیم درمانده مورد حمایت آمریکا شعله ورتر خواهد کرد. مقامات قطر، ترکیه، تشکیلات خودگردان فلسطین، اتحادیه جهانی علمای مسلمان، اخوان المسلمین مصر و برخی دیگر از کشورها و سازمانها نیز شهادت فرزندان و نوه‌های اسماعیل هنیه را به او تسلیت گفتند. رئیس دفتر سیاسی حماس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر درباره شهادت 6 تن از فرزندان و نوه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت این جنایت در ادامه کشتار جمعی و قتل کورکورانه فلسطینی‌ها به دست دشمن صهیونیستی در طول 6 ماه گذشته است. اسماعیل هنیه تأکید کرد اگر دشمن تصور کرده که با ترور فرزندانمان از خواسته‌های به حق خود درباره غزه یا آرمان فلسطین کوتاه می‌آییم در توهم است.
ولا شك استهداف ابناء القياده،
بدون شک هدف دشمن از ترور فرزندان مسئولان و خود آنها و بمباران منازلشان اعمال فشار است تا چیزی را که در عرصه میدان نبرد نتوانستند کسب کنند در میز مذاکره به دست آورند
و میدان المقاومه المباشره.
کنگره آمریکا قصد دارد نهاد امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا را دائم تعطیل کند. جیم ریش عضو کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفت ما باید آنروا را تعطیل کنیم و این نظر بیشتر سناتورها در کنتر است. کنگره آمریکا اخیراً توقف کمک‌های این کشور به آنروا حداقل تا پایان سال 2025 را تصویب کرده است. پس از آنکه رژیم صهیونیستی مدعی شد به برخی کارکنان آنروا در حمله مهر گذشته حماس به فلسطین اشغالی دست داشتند، آمریکا و شماری از کشورها کمک‌های خود به این نهاد را متوقف کردند. شمار شهدای حملات صهیونیست‌ها در 6 ماه گذشته به 33482 نفر افزایش یافته است. همزمان با عید فطر 125 فلسطینی در غزه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. منابع خبری از حمله توپخانه‌ای و هوایی شدید ارتش رژیم صهیونیستی به شمال نصیرات و شهر الزهرا در مرکز نوار غزه خبر دادند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مدرسه وابسته به آنروا و یک آپارتمان مسکونی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 5 نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
درباره تحولات جدید و کشتارهای جدیدی که نظامیان رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب میشن با شما صحبت میکنم. جنایت کشتار جمعی دیگری مرتکب شدن ضد شهروندان فلسطینی در استان رفح در جنوب نوار غزه. جنگنده های رژیم صهیونیستی شماری از شهروندان را در بخش شرقی استان رفح هدف قرار دادن که بر اثر آن 6 نفر از شهروندان به شهادت رسیدن و شمار دیگری زخمی شدند. در استان مرکزی به خصوص در اردوگاه نوسیرات نیز نظامیان رژیم اشغالگر جنایت کشتار جمعی دیگری مرتکب شدند. با حملات به یک ساختمان مسکونی و مدرسه آوارگان در اردوگاه نوسیرات که بر اثر این جنایت جدید صهیونیست ها 5 نفر به شهادت رسیدند که شماری از آنها کودک و زن بودند و شمار زیادی از شهروندان هم زخمی شدند.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفت بابت درگیری و گرسنگی در غزه قلبم شکسته است.
This is the day in which every year I express to the Muslim community all over the world.
آنتونیو گوترش ضمن تبریک عید فطر به مسلمانان جهان گفت از اینکه بسیاری از مسلمانان در غزه و سایر کشورها نتوانستند عید فطر را جشن بگیرند قلبم شکسته است. حزب الله پایگاه‌های نظامیان صهیونیست را در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا با سلاح‌های سنگین هدف قرار داد. همکارم آقای عظیم‌زاده مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
8 پایگاه نظامیان صهیونیست در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبای لبنان قرار داره که حزب الله در 6 ماه گذشته بیش از 300 بار این پایگاه‌ها رو هدف عملیات‌های تهاجمی خودش قرار داده. پایگاه رادار، پایگاه رویسات علم، پایگاه سماقه، پایگاه رمسا، پایگاه زبدین، پایگاه رویسات القرن، پایگاه حبوشیت و رصد حبوشیت، 8 پایگاهی هستند که در بلندی های مزارع اشغالی شبعا و تپه های اشغالی کفرشوبا قرار دارند. حزب الله روز گذشته پایگاه سماقه در بین پایگاه رویسات علم و رمسا رو با موشک های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. همچنین حزب الله پایگاه زبدین نظامیان صهیونیست رو هم دیشب با موشک های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. حزب الله در بیانیه‌اش اعلام کرد که اصابت‌ها به صورت مستقیم بوده.
ادامه خبرها. فلسطین اشغالی این بار شاهد تظاهرات حریدی‌ها بود. این تظاهرات که در اعتراض به فراخوان اجبار آنها به خدمت سربازی در ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی برگزار شد، به خشونت و درگیری کشیده شد. جنجال برای اعزام حریدی‌ها به سربازی اجباری پس از اعلام نیاز ارتش رژیم صهیونیستی به جذب 10,000 سرباز جدید برای جنگ غزه آغاز شده بود. خواهان‌های حریدی هشدار دادند در صورتی که مجبور به خدمت سربازی در ارتش شوند، فلسطین اشغالی را ترک خواهند کرد. حریدی‌ها بخش قابل توجهی از ائتلاف حاکم در کابینه را تشکیل می‌دهند و در صورت خروج از ائتلاف، کابینه نتانیاهو سقوط خواهد کرد. دانشجویان و کارکنان دانشگاه ملبورن به همدستی این دانشگاه در نسل‌کشی غزه اعتراض کردند. به گزارش شبکه میدل ایست آی، تظاهرکنندگان در دانشگاه ملبورن استرالیا تحریم رژیم اسرائیل را خواستار شدند.
دانشجویان و کارکنان دانشگاه ملبورن در حال اعتراض به همدستی این دانشگاه در نسل‌کشی در غزه از طریق قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد دلار با شرکت‌های تولیدکننده سلاح همانند لاکید مارتین، بوئینگ و AAE سیستمز هستند. علاوه بر این دانشگاه ملبورن قراردادهایی با شرکت روز بنک انجینیرینگ دارد که شامل مشارکت مستقیمی در چرخه تأمین برای نسل‌کشی می‌شود. روز بنک انجینیرینگ که یک شرکت مستقر در استرالیا است، قطعاتی برای جنگنده‌های F-35 تولید می‌کند که رژیم صهیونیستی از آنها برای انجام نسل‌کشی در غزه استفاده می‌کند. ما به عنوان دانشجویان فلسطینی و دانشجویان و کارکنان حامی فلسطین از طرف دانشگاه ساکت و سانسور شده ایم تا صدای ما و حمایت ما از فلسطین خفه شود.
تظاهرات مردم برای حمایت از غزه بالاخره دولت ترکیه را ناچار به موضع‌گیری علیه رژیم صهیونیستی کرد. این دولت از توقف صادرات برخی اقلام شروع کرده و حالا رژیم صهیونیستی از اقدام‌های متقابلی در راستای آسیب رساندن به اقتصاد ترکیه خبر داد.
به تازگی وزارت بازرگانی ترکیه از توقف صادرات 54 قلم کالا به اسرائیل خبر داده است.
ما پیامی قوی به دولت نتانیاهو دادیم. محصولاتی که صادرات آنها را محدود کردیم برای اسرائیل بسیار مهم است.
تا زمانی که اسرائیل آتش بس اعلام نکند و کمک‌های بشر دوستانه بدون وقفه به غزه نرسد، اجرای این تصمیم ادامه خواهد یافت.
این همان چیزی بود که مدت هاست مردم ترکیه می‌خواستند.
بتین آرکاداشلارمو گزالتونه aldılar.
مردمی که پیش از این هم برای حمایت از فلسطین تظاهراتی را علیه سکوت دولت خود برگزار کرده بودند.
ترکیه جمهوریتی دولتینه یونیتیش.
آیا زمامداران ترکیه دین دیگری دارند؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ همه می‌دانیم که دین حاکمان کشور ما اسلام است. ما فقط سوال می‌کنیم که چرا دستور دین خود را عمل نمی‌کنید؟
انتقادات نه فقط از سمت مردم، که از میان سیاستمداران هم به گوش می‌رسید.
اسرائیل اسکر اگر ما سوخت هواپیماهای اسرائیلی رو تامین کنیم، اگر مواد غذایی سربازای اسرائیلی رو تامین کنیم، اگر آهن، سیمان و سایر مصالح برای شهرکسازی اسرائیل از سمت ما تامین می‌شود، پس وای بر شما.
تحریم کالاهای صهیونیستی توسط مجری آلمانی. به گزارش شبکه ولت آلمان، هلن فارز، مجری آلمانی، با فیلمبرداری از نخریدن نوشیدنی کاکائوی مورد علاقه‌اش که ساخت رژیم صهیونیستی است، این روزها به پربازدیدترین‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
هلن فارز.
یک فیلم از هلن فارز، مجری تلویزیون آلمان، این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده. او در صفحه شبکه اجتماعیش میگوید دیگر قصد ندارد نوشیدنی دوست داشتنی کاکائویش یعنی آلت پرو را بخرد، چون شرکت تولید کننده این محصول اسرائیلی است. هلن با این حرکت انتقادش را علیه اسرائیل اعلام کرد.
من توی گوشیم یه نرم افزار دارم که میتونه نشان تجاری شرکت‌های تولید کننده محصولات رو نشون بده و به راحتی میشه فهمید که کالای مورد نظر توی فهرست کالاهای ممنوعی اسرائیلی قرار داره یا نه. بله، نشان آلپرو توی فهرست وجود داره و حالا وقتش رسیده که تصمیم بگیرم این نوشیدنی شکلاتی رو که خیلی دوست دارم بخرم یا نه.
در آن لحظه هلن هنوز تصمیم نگرفته بود که باید چه کار کند.
نگاه کردم ببینم که چرا این کالا توی فهرست کالاهای ممنوع برای خرید قرار گرفته، که دیدم مالک این شرکت یک کسب و کار نوآورانه اسرائیلیه و این یعنی این شرکت توی اقتصاد اسرائیل سرمایه گذاری کرده. به خاطر همین این کالا رو نخریدم.
و در بخش خبری جهان اسلام، گزارشی بشنوید درباره پیشینه ورود دین اسلام و مسلمانان به نپال، کشوری در آسیای شرقی با 29 میلیون نفر جمعیت.
بیش از 600 سال است که صدای اذان از گلدسته مسجد مرکزی شهر کاتماندو، پایتخت نپال، شنیده می شود. البته هرچند برخی از منابع سالهای بیشتری را ذکر کرده اند. درباره دین اسلام در این سرزمین کوهستانی می توان گفت
دین اسلام در قرن 6 هجری از طریق تاجران و بازرگانان مسلمان به سرزمین نپال رسید و روز به روز تعداد مسلمان ها بیشتر شد.
در کشور نپال بیش از 80% مردم هندو هستند، برخی بودایی، تعدادی بیدین و اقلیتی نیز مسلمان هستند. دکتر پارانیس، مدیر مرکز اسلامی شهر کاتماندو:
نحن كمسلمين هنا منسجمون تماما مع بقيه مواطن.
ما مسلمانان ساکن نپال به طور کامل با پیروان دیگر ادیان همزیستی مسالمت آمیزی داریم.
در سالهای اخیر مسلمانان نپال آرزوهای فراوانی در زمینه تحقق خواسته هایشان از سوی دولت این کشور داشتند، که از جمله آنها به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و حقوق دینی آنهاست. در کشور نپال نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان زندگی می کنند که بر اساس آخرین آمارها تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.
در پایان با آگاهی شما می رسانم فردا جمعه 24 فروردین 1403 هجری خورشیدی برابر با 3 شوال 1445 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 24 دقیقه، زمان اذان صبح فردا 15 و 12 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 38 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این مجموعه خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان محمد جواد آبدینی و حسن خانی با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقایون خانوما سلام، دیروز بعد از ظهر که رفتم خونه هنوز صدای زنگ در خونه که زده بودم قطع نشده بود که خانومم سری در رو باز کرد و پرسید آقا اگه شک کنیم که نماز عصر رو خوندیم یا نه حکمش چیه؟ گفتم خانوم بذار برسم یه چای خوشرنگ هم به ما بده تا بگم برات. خلاصه چند دقیقه بعد گفتم خانم جان این مسئله که پرسیدی دو حالت داره که خیلی هم ساده و راحته. اگه شما بعد از گذشتن وقت نماز، یعنی مثلا بعد از غروب آفتاب، شک کنی که نماز عصر تو خوندی یا نه، یا گمان کنی که نماز نخوندی، حکمش اینه که خوندن و قضا کردن اون نماز عصر لازم نیست. گفت میشه یه بار دیگه بگی؟ گفتم چشم، شما دستور بده. اگه شما بعد از گذشتن وقت نماز، یعنی مثلا بعد غروب آفتاب، شک کنی که نماز عصر تو خوندی یا نه، یا گمان کنی که نماز ظهر و عصر تو نخوندی، حکمش اینه که خوندن و قضا کردن اون نماز لازم نیست. ولی اگه پیش از گذشتن وقت نماز شک کنی که نماز رو خوندی یا نه، باید اون نماز رو به جا بیاری. راستی خانم، حواست باشه که اگه هنوز وقت نماز نگذشته، حتی اگه گمان کنی که نماز رو خوندی، نباید به این گمان توجه کنی و باید نمازت رو بخونی و به جا بیاری. همسرم هم گفت که هدیه این حکم شرعی که به من یاد دادی یه شام خوشمزه است که برات آماده کردم. ارادتمند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیو شما.
مهربان باشی مهربان، مهربان باشی.
کم کم داشت مهربان باشیم یادمون میرفتا. شوخی کردم، مگه میشه مهربان باشیم یادمون بره؟ اصلا میدونین چیه؟ توی سال جدید قراره با شما شنونده های عزیز تو مهربان باشیم بیشتر تمرین مهربونی کنیم. آره، از شنبه دوباره مهربان باشیم، هر روز صبح ساعت 6 تا 7 و ربع. البته یه هفته در میون من و آقای حبیبی با مهربان باشیم کنارتونیم.
بله انشالله من و آقا رضای ملایی در کنار شما شنونده‌های مهربون هستیم و میخوایم روزهای خیلی خوبی رو با هم باشیم.
دوستان، رفقا، عزیزان، مهربان باشیم.
دنیا تو با لبخند شیرین کن، با خنده این شهر رو عظیم کن.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای تاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
داستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه بوستان طبق معمول حکایتی از حکایت‌های کتاب شریف بوستان سعدی رو مطرح می‌کنیم و نکته‌ها و پندهای اون رو برای شما توضیح می‌دیم. باب هشتم بوستان سعدی، شکر بر نعمت و عافیت هست. حکایت سوم بیان نعمت‌های الهی بود که ما باید بهش توجه کنیم. در ادامش که این چنین آغاز شده بود که کسی گوش کودکی رو کشیده بود و شروع کرد به این بهانه به برشماری نعمت‌های الهی در وجود انسان، در آسمان، در زمین، در طبیعت، تا توجه انسان رو به این نعمت‌ها برانگیزه و رگ شکرگزاری انسان رو بیدار کنه. با اینکه نعمت‌های خداوند خارج از حد و حصره که شکرش نه کار زبان است و بس، ولی به هر حال باید به نعمت توجه داشت و شاکر بود. خدایا دلم خون شد و دیده ریش، که می‌بینم انعامت از گفت بیش. نگویم دد و دام و مرغ و سمک، که فوج ملائک بر اوج فلک. هنوزت سپاس اندکی گفتند، ز بیور هزاران یکی گفتند. بیور اصطلاحی است در فارسی کهن به معنای ده هزاره. همه دام و دد، سمک و ملک در آسمان ها و زمین، هر چه که تسبیح و شکر تو را بگن، یکی از هزاران را هم نگفتند. و قلیل من عبادی الشکور. برو سعدیا دست و دفتر بشوی، به راهی که پایان ندارد مپوی. در اولین خطبه نهج البلاغه مولا علی علیه السلام این چنین آغاز میشه: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، که بیانی است بر وصف ناپذیری نعمت‌های بیشمار خدای متعال. شکر نعمت وقتی انجام میشه و قدر نعمت وقتی دانسته میشه که انسان مبتلا بشه به فقدان اون نعمت. سعدی در گلستان هم جمله‌ای داره که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اینجا هم در ادامه میفرماید: نداند کسی قدر روز خوشی، مگر روزی افتد به سختی کشی. زمستان درویش در تنگ سال، چه سهل است پیش خداوند مال. سلیمی که یک چند نالان نخفت، خداوند را شکر صحت نگفت. زمستان سرد و سخت برای درویش و بینوا سخته، ولی بر صاحب مال آسان. پس باید قدرش رو بدونه و شکر کنه. آدم سالم و تندرست هم باید قدر عافیت و سلامتی رو بدونه. البته وقتی انسان قدر تندرستی رو میفهمه که بیمار بشه و سر و کارش با پزشک و بیمارستان و دارو و درمان بیفته. از این جهت گاهی بیماری تلنگری است برای افراد غافل از نعمت سلامتی تا شکر نعمت رو ادا کنند. در احادیث هست که گاهی بیماری برای فرو ریختن گناهان و پاک شدن مؤمنه، گاهی برای برخورداری از ثوابی است که به خاطر صبر بر بلا از خودشون نشون میدن، گاهی ابتلا و امتحان بنده است. در اینجا سعدی اشاره به بعد تنبه و بیداری و توجه به نعمت داره، که اگر آدم سالم تا یک شب از درد و رنج بیماری تا صبح ناله نزنه و از درد نتونه بخوابه، خداوند را شکر صحت نگفت. آدم برخوردار باید حواسش به گرفتاران و محرومان هم باشه. اگر تیزپا و تندرو هستی، به شکرانه این نعمت هوای کندپایان رو هم داشته باش، چون مردان رو باشی و تیزپای، به شکرانه با کندپایان بپای. رعایت کن تا اونها هم پا به پای تو بتونن بیان و به تو برسن. بعد میگه جوان باید حال پیر کهنسال رو بدانه و او رو مراعات کنه، توانا بر ناتوان باید رحم کنه، ارحم ترحم. برخورداران از آب و رود و دریا باید حال تشنگان و کویرنشینان رو درک کنند. چه دانند جیهونیان قدر آب، زواماندگان پرس در آفتاب. عرب را که در دجله باشد قعود، چه غم دارد از تشنگان زرود. این نام کوهی است در منطقه از مکه که بیاب و گیاه هست. خب کسی که ساکن دجله هست چه میدونه که بر ساکنان اون کوههای خشک و بیاب و علف چه میگذره. کسی قیمت تندرستی شناخت، که یک چند بیچاره در تب گداخت. حدیث داریم نعمتان مجهولتان از صحت و والامان. دو نعمت ناشناخته از قدرشون، یکی تندرستی که ممنیت. تو را تیر شب کی نماید دراز، که غلطی ز پهلو به پهلوی ناز. که غلطی ز پهلو به پهلوی ناز، برندیش از افتان و خیزان تب، که رنجور داند درازای شب. اون کسی که شب راحت و آسوده تندرست در بستر نرم میخوابه، طولانی بودن شب رو که درک نمیکنه. شب برای کسی دراز هست که با تب و رنج دست و پنجه نرم میکنه. به قول سعدی باز در گلستان، مؤذن بانگ بیهنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. نعمت امنیت و آسودگی نعمت بزرگی است. نیروهای حافظ امنیت با کشیک‌ها، شب بیداری‌ها مانع آشوب و دزدی و غارت و تعدی میشن. یادمون است که به کودکان در دوران کودکی شعر یاد میدادن که شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره، ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکار، آقا پلیس زرنگه با دزدا خوب میجنگه، ما همونو دوست میداریم بهش احترام میذاریم. سعدی در بیت آخر این حکایت به همین مقوله اشاره داره. دقت کنید، به بانگ دهل خواجه بیدار گشت، چه داند شب پاسبان چون گذشت. داروغه ها و کشیک ها و پاسبانان شب صبح که می شد دهل می زدند، نشانه پایان شب و آغاز روز. به صدای دهل خواجه پس از یک خواب ناز بیدار می شه، ولی چه می دانه که شب چگونه بر پاسبانان و محافظان و نگهبانان گذشته. قدر نعمتهای الهی رو بشناسیم و جز بندگان شاکر الهی باشیم. خوش باشید و موفق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
بسیار خوب، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی. بوستان رو شنیدید و صحبت‌های حجت الاسلام محدثی، چه قطعه قشنگی هم بود. در واقع این دست و دل گشاده، خوش به حال اونایی که این فضائل اخلاقی رو دارن، خوش به حال اونهایی که دست بخشنده دارن، دست دوستشون رو میگیرن، دست همکار میگیرن، دست فامیلشون رو میگیرن، دست نیازمندی میگیرن و از روزی که خدا بهشون داده برای بقیه هم سهمی مشخص میکنند. و همونطور که آیه قرآن میگه در واقع بستیت دارند و اهل خیر هستند. انشالله خدا این صفت و این ویژگی رو در وجود هممون ثابت کنه. خب بعد از بوستان حدیث آفتاب 30 دقیقه، یکی از بیانات رهبر معظم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید. بعد از اون رأس ساعت 9 شب نگارستان رو انشاءالله تقدیم